زنان اثرگذارترین افراد هستند و اون زنان میتونن مردانی رو به معراج برسونن که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن از دامن زن مرد به معراج میرسد. این جوانا اومدن که به معراج برن،
بله.
اومدن که به خداوند متعال، به لقاء الله بپیوندن. اون هم چطوری اتفاق میفته؟ این که ما به دنیا نشون بدیم از هیچ چیزی هراس نداریم، این تفکر نشانه اون تفکر عمیقیه که دو جوان نشستن و در موردش تصمیم گرفتن و خواستن و اراده کردن و اون اراده رو بر اراده خداوند قرار دادن. گفتن چون خداوند به ما نوید داده، وعده داده در قرآن که ما پیروزیم، پس ما مسیر خداوند رو طی می‌کنیم، مسیر اهل بیت علیهم السلام رو طی می‌کنیم.
بله.
اگر یادتون باشه در شب شهادت امام جواد علیهم السلام یا روز شهادتشون بود که بازم داشتیم صحبت می‌کردیم، در مورد جوان‌ها صحبت کردیم.
دقیقاً.
این جوان‌ها همون جوان‌ها هستن که تأسی کردن از امام جوانشون. اونها این مسیر رو انتخاب کردن و شعار ذهنشون این هستش که هیهات من نزله، یعنی ما هیچ وقت زیر بار ظلم و ستم و ذلت نمیریم، ما حاضریم بمیریم اما در مقابل دشمن زانو نزنیم و تسلیم نشیم. این تفکر بهترین تفکری است که در جوانهای ما الان، من میخوام بگم واقعا خودم این احساس میکنم که به برکت خون شهیدان این جنگ رمضان و مخصوصا خون شهید مظلوم قائدمون هستش که در جوانان ریشه زده و اون رو به جوشش و حرکت درآورده. مردم الان اومدن دور جوانا رو گرفتن و این جوانایی که جان فدا شدن، شما دیدین که اون پویش جان فدا که اتفاق افتاد، همه ثبت نام کنن، این داره به دنیا میگه که مردم ایران حاضرن برای کشورشون، برای دین خدا و دین اسلام و ایران حاضرن خودشون رو فدا کنن و بزرگترین پیامی هست که داره به دنیا مخابره میشه. و الحمدلله رب العالمین ما جوانهای با غیرت و با ایمانی داریم که در این مسیر بهترین انتخابها رو دارن میکنن.
دقیقا همینطوره و ما هم براشون بهترین ها رو آرزو میکنیم. خانم دکتر عزیز، به عنوان جملات پایانیتون، چون وقتمونم کمه، میخواستم کلید بدید دست این جوانا. شما به عنوان یک پژوهشگر، یک استادی که در حوزه و دانشگاه با جوانان زیادی سر و کار دارید، میخوام یک کلید بدید بهشون که این کلید دستشون باشه، علاوه بر عشقی که دارن، علاوه بر شور و هیجانی هم که دارن، این کلید دستشون باشه که اگر زمانی به قفلی هم برخورد کردن بتونن بازش کنن.
بهترین کلید این هستش که ما در همه حال، در همه لحظات، زندگی عاشقانه و پر از محبت و پر از مودت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها رو مد نظر داشته باشیم. در زندگی این دو بزرگوار بریم مطالعات عمیق داشته باشیم. اون لحظاتی که حضرت زهرا میان از خودشون گذشت میکنن و اون لباس عروسی رو به سائلی میدن، این بزرگترین درسه که من دل به این دنیا نبستم، من در زندگیم دلبسته امیرالمؤمنین هستم اما دل به لباسی نبستم که بخوام با اون لباس وارد خونه امیرالمؤمنین بشم. من باید با رفتارم، اخلاقم و ایمانم، ایمان به خدا وارد زندگی بشم. و از همه جوانها که اگر الان صدای بنده رو میشنون، میخوام همیشه در زندگیشون صبر و تلاش و استقامت داشته باشن و همیشه زندگی اهل بیت علیهم السلام و ائمه رو سرلوحه زندگی خودشون قرار بدن و هیچ وقت و هیچ وقت و هیچ وقت ناامید نشن در درگاه خداوند.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر کاظمی بزرگوار، از اینکه وقتتون رو به ما دادید و زنده باشید و پاینده. خدا حفظتون کنه.
سلامت باشین عزیزم.
سلامت باشین.
ان شاء الله شما هم در پناه خداوند و امام زمان باشین و از برکات این روزها هم استفاده کنید انشاءالله.
زنده باشید،
دست شما هم درد نکنه، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، در پناه خدا، خدا نگهدارتون. ما هم دیگر رو داریم عزیزان هموطن، دوستان نازنین، ما داریم با همت خودمون فردایی رو میسازیم که در اون ایران درخشانتر از همیشه بر تارک جهان میدرخشه. قشنگی ایران به اینه که توی روزای سخت همه دست به دست هم میدیم و یک تن واحد میشیم تا دشمن راه نفوذی پیدا نکنه. نموناش همین تجمعات و حماسه حضور هر شبه که ما میبینیمش در خیابونا. ایران به شما افتخار میکنه، ایران این خاک سربلند سعادتش رو، سعادت بودنش رو و این سرافرازیش رو به خاطر شما حفظ کرده. ما ایران رو دوست داریم و عاشق این آب و خاکی.
تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، رو این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران، 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 ایران. نرفتی از یادم، با شادی شکوه ای کو در اوج زیبایی، ای نقشه دنیا با تو تماشایی. نام تو را باران نوشته پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای ایران. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران، ایران، ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم،
همه با هم دست در دست هم در سایه وحدت ملی و امنیت ملی در سالی که به همین نام از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای نامگذاری شده، در کنار ایران میمونیم و نمیذاریم به امید خدا هیچ کس دستش به این آب و خاک برسه. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل. درود بر شما آقای دکتر ودایع بزرگوار، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه تاپای جان برای ایران.
سلام دارم خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران، به خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از اینکه همراه با ما هستید آقای دکتر ودایع بزرگوار. با توجه به واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تهدیدات اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفته اولتیماتوم ها در برابر ایران خیلی مضحکه، میخوام راجع به همون گمانه‌زنی که پیشتر انجام شده در لحظه آخر، حمله دعای ترامپ تعلیق شد و اون باز هم یک فقط حرف بود و آخرین تحلیل از رفتار ترامپ رو ما میخواییم ببینیم چی بوده، اصلا چرا این اتفاق افتاد. خیلی از کارشناسان میگن اصلا قرار نبوده حمله کنه، فقط یک ادعا بوده، یا مثلا حالا ببینیم چیه. میخوام از دیدگاه شما این رو بررسی بکنم آقای دکتر.
اگر خاطرتون باشه ما دوشنبه، شامگاه دوشنبه، فکر کنم یکی دو ساعت قبل از موضوع گیری ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگویی که داشتیم اشاره شد که رئیس جمهوری آمریکا داره تلاش میکنه مرز بلوف و واقعیت رو به از بین ببره.
دقیقاً.
اما در نهایت واقعیت‌های میدان نکات دیگه ای رو داره به طرف مقابل تحمیل میکنه. برای پاسخ به سوال شما، مشخصا الان من میخوام به گزارش روزنامه امریکای وال استریت ژورنال استناد کنم. این روزنامه به نوعی فاش میکنه دونالد ترامپ مدعی شده که این اتفاق بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه‌ای بوده، در حالی که اصلا اون نشستی که دونالد ترامپ مدعی شده بود در رابطه با کمیته جنگ، حالا آکسیوس هم همین موضوع رو دقیقاً روایت متفاوتی اما با همین مضمون داره ارائه میده که اصلا کمیته جنگ تشکیل نشده بوده، بحثی که در اتاق بیزی به نوعی مطرح شده.
بله.
و مسئله‌ای که وجود داره بنا به روایت یک روزنامه دیگه آمریکایی به اسم نیویورک تایمز این هستش که یک نگرانی ویژه در پنتاگون وجود داشته در رابطه با اینکه فرماندهان ارشد ایرانی تونستن به الگوریتم‌های تهاجمی آمریکا و الگوی پروازی جنگنده‌های آمریکایی دست پیدا کنن. همزمان فارغ از این دو نشریه آمریکایی، روزنامه گاردین هم گزارش ویژه‌ای رو صبح امروز داشته در رابطه با اینکه پیامدهای جنگ با ایران میتونه تبعات ناخوشایندی رو برای همه کشورهای منطقه داشته باشه. البته گاردین تلویحا خواسته این گونه الغا کنه که نگرانی برخی از کشورهای پیرامونی ما که به عنوان متحدین امریکا قلمداد میشن در نهایت روی تصمیم دونالد ترامپ تاثیرگذاری خاص خودش رو داشته تا اینجای کار. اما فارغ از اون صرف نظر علله که تحت عنوان بحث‌های فنی ما داریم ازش یاد میکنیم، یه نکته ویژه‌ای وجود داره. باید دقت داشته باشیم که آقای ترامپ علاقه زیادی داره به این که بحران خلق کنه، خودش بحران رو حل کنه یا به نوعی دوباره برگرده به بحران. یعنی خیلی دوست داره با این بحران و ابهام و در نهایت بلوف یا اغراق در نهایت تلاش میکنه که برای خودش یک دستاورد ویژه خلق کنه. البته اینجا شاید لازم باشه به این نکته دقت کنیم که طرف در بین نشریات آمریکایی گمان زنی های در رابطه با احتمال اینکه ناگهان ترامپ فرمان تهاجم رو صادر کنه هم
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه گفتش که من حالا دست نگه داشتم و اصلا ما داریم به یک توافق میرسیم و اصلا ممکنه جنگ تموم بشه کاملا چون ما داریم توافق میرسیم، اما در این 24 ساعت اخیر دوباره دیدیم که ادبیات و لفاظی های ترامپ حالت تهدیدآمیز دوباره به خودش گرفته، حالت تهاجمی به خودش گرفته. جریان چیه؟ خودش میزنه میبره.
آره، در قلب کلید واژه‌ای که ترامپ داره استفاده میکنه شما به وضوح کلید واژه‌ای تحت عنوان زمان دارید مشاهده میکنید.
دقیقاً.
یعنی الان دوباره ترامپ میگه که من زمان ندارم، یعنی فکر میکنم کمتر از یک ساعت پیش رئیس جمهور آمریکا گفته من زمان ندارم برای مردم آمریکا توضیح بدم. زمان اون رسیده که ایرانی ها مثلا بیان با ایران بیان با ما به توافق برسن. قبل از سفرش به چین گفته بود که ما تا هر وقت بخوایم زمان داریم، مثلا مسئله این نیستش که این وضعیت بخواد ادامه پیدا کنه. من فکر میکنم و گمانم ویژم این هستش که رئیس جمهوری امریکا دچار اضطرار زمانی شده. اضطرار زمانی به منزله اینه که ترامپ با توجه به هزینه هایی که داره متحمل میشه و با توجه به فضایی که وجود داره در آستانه مسابقات جام جهانی، نیازمند این هستش که هزینه های انرژی رو در داخل خود امریکا و در عرصه بین الملل، خب بحث هزینه هایی که برای ایرلاین های هوایی تحمیل میشه روی کاستم بنفیت، اون سود و زیانی که توی ذهن ترامپ در رابطه با مسابقات جام جهانی وجود داره، قطعا تاثیرات خیلی سنگینی رو خواهد گذاشت. بنابراین داره ترامپ تلاش میکنه با این رفتار سینوسی خودش، با ادبیات تهاجمی خودش، داره تلاش میکنه زودتر به اون نقطه مطلوب خودش برسه. اینجا نکته ویژه وجود داره. از این منظر باید دقت داشته باشیم که تهران داره با صبر با موضوع برخورد میکنه و این صبر تهران هستش که به نوعی رئیس جمهوری آمریکا رو داره به نوعی کلافه میکنه. خب در چارچوب نظریه مرد دیوانه، یکی از خصیصه های رئیس جمهوری آمریکا این هستش که علاقه زیادی داره که خیلی سریع با اون چیزی که میخواد در نهایت دسترسی پیدا کنه.
البته من فکر میکنم این الگوهای رفتاری آقای دکتر ودایی چیزی هم یک الگوی رفتاری ثابت در رفتار روزانه خودش، مگر میشه قبل از چین میگه زمان مشکلی نیست، زمان داریم، بر میگرده میگه دوباره، وقتی از چین برگشت دوباره گفت من هیچ زمانی نمیدم، ساعت تیک تاک داره میکنه، به تیک تاک ساعت توجه کنید، دوباره گفتش که حالا من فعلا دست نگه داشتم، دوباره ادبیات تهاجمیش رو آغاز کرده. همونطور که آقای اسماعیل بقایی با تاکید بر استقلال عمل تهران در پیگیری حقوق ملیش گفته که این لفاظی ها و این تهدیدات طرف خارجی بی اثره، ما دیگه حالا میگه که ما فهمیدیم دیگه در چند تا چی دارید. حالا یک اتفاق دیگری که افتاده در روزها ساعتی پیش، وزیر کشور پاکستان به شکل ویژه اومدن به تهران دوباره و خب میخوام این رو به یک حالت ویژه و یک استقرار نگاه کنیم. چطور این اتفاق رو ارزیابی میکنید؟ چرا بازم این سفر وجود
داره؟ سفر وزیر کشور پاکستان، دومین سفر بهتر بگیم وزیر کشور پاکستان در هفته که گذشت به تهران، حائز اهمیت است از این جهت که اسلام آباد به شدت داره تلاش میکنه فرایند میانجیگری رو به یک نقطه مطلوبی برسونه. خب یک نگرانی ویژه و غیر قابل کتمان وجود داره در رابطه با اینکه احتمال اثرگیری جنگ وجود داره، با توجه به موضع‌گیری صریح امروز ایران در رابطه با اینکه حتی امکان داره جنگ منطقه‌ای به یک جنگ فرامنطقه‌ای تبدیل بشه. قطعاً دود آتش جنگ به چشم خیلی از کشورهای دیگر از جمله همین پاکستان هم خواهد رفت احتمالاً. اما اینجا باید یک دقت ویژه رو داشته باشیم. یک خط خبری دوباره شروع شده در رابطه با اینکه امکان حصول یک توافق ویژه وجود داره. من تمام تاکیدم اینجا این هستش که ایران به همان میزانی که آماده جنگ است، به همان میزان هم داره به فرایندهای دیپلماتیک فضای تنفس میده، علارغم خیانتی که طرف آمریکایی به مذاکرات دیپلماتیک کرده. یک رویکردی به آمریکایی‌ها در تجربه‌ای که ما حداقل در دو فرایند مذاکراتی با تیم دونالد ترامپ کسب کردیم دارن دنبال میکنن، تحت عنوان فریز و گداخت. یعنی چه؟ یعنی مدام در یک برهه زمانی کوتاه بمباران خبری انجام میدن در رابطه با اینکه امکان یک اتفاق مثبت وجود داره، بعد بلافاصله به سمت شیفت میکنن یا تغییر جهت میدن به سمت شکست مذاکرات یا احتمال اثرگیری جنگ. در ساعات پیش رو شاید لازم باشه با هوشمندی بیشتری در رابطه با این اخبار و اطلاعات برخورد داشته باشیم، هرچند من همه تاکیدم این هستش که مدل بازدارندگی ایران و تصاعد هزینه ها برای طرف مقابل، طرف امریکایی رو به نقطه ای رسونده که لاجرم باید به سمت یک توافق ویژه با تهران حرکت کنه.
یک جایی از سخنانش دونالد ترامپ گفته بود که نتانیاهو هر کاری رو که من بخوام انجام میده، در مورد ایرانم هیچ عجله ای ندارم. تقریبا ساعتای 18 خورده ای بود که من خبرش رو خوندم. واقعا من نمیفهمم، درک نمیکنم. مثل آدمایی که میگه میزنم ها میزنم ها، ولی واقعا هیچی در چنت نداره و نمیخواد این کارو بکنه. برداشت و ارزیابی شما از این صحبت چیه؟
دو منظر صحبتای دونالد ترامپ در رابطه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم رو باید قابل بحث و ارزیابی بدونید. خب بچه اولش همون که شما هم به ظرافت اشاره کردید، تلاشش برای حفظ دیپلماسی اجبار هستش. خب ترامپ داره تلاش میکنه از طریق همین پیام‌ها و کوریدورهای دیپلماتیکی که داره، چیزی که آقای جی دی ونس معاون اولش تحت عنوان دیپلماسی اجبار ازش یاد میکنه، یه دیپلماسی تهاجمی، تلاش میکنه که همچنان حفظ فشار بکنه. اما در قلب کلیدواژه‌هایی که ترامپ داره به کار میبره، شاید ما رد پای یک اختلاف تاکتیکی رو بتونیم بین ترامپ و نتانیاهو ببینیم. اگرچه همه تاکیدها این هستش که ترامپ بیش از همه رؤسای جمهوری امریکا در چارچوب و راستای منافع رژیم صهیونیستی رفتار کرده و حرکت کرده، اما یک گسلی یا یک اختلاف ویژه‌ای وجود داره. اونم این هستش که ترامپ نمیخواهد بیش از یک حد هزینه رو متحمل بشه. شما ظرف حداقل دو هفته اخیر یک خط خبری رو میتونید در رسانه‌های صهیونیستی مشاهده کنید، نگرانی درباره یک توافق قریب الوقوع بین تهران و واشنگتن. حتی در جریان نشست اسلام آباد، رسانه‌های اسرائیلی تلویحاً حملاتی رو متوجه جی دی ونس کردن برای اینکه معاون اول رئیس جمهوری آمریکا رو در معرض فشار قرار بدن.
بله.
اختلاف تاکتیکی از این جهت هستش که بنیامین نتانیاهو بنا به گفته دونالد ترامپ در آستانه بازگشتش به کاخ سفید، من میخوام از عبارت خود ترامپ استفاده کنم، لفظی که به کار برده بود این بودش که این موجود، منظورش بنیامین نتانیاهو،
بله،
میخواهد ما رو به جنگ کثیف با ایران بکشانن. فکر میکند من نمیفهمم. این جمله ترامپ در اون برهه زمانی شاید به نوعی بتونیم بگیم که رد پای این کلید واژه رو، در این که ترامپ داره تلاش میکنه نتانیاهو رو کنترل کنه در صورت یک اتفاق ویژه، مشاهده کنیم. اما نباید فراموش کنیم که ترامپ هم در چارچوب پازل اسرائیلی ها داره رفتار و بازی.
ما در این تلاش ها و این آمد و شد های رفتاری و در این لفاظی هایی که بالاخره دونالد ترامپ داره انجام میده، متوجه شدیم که رهبران کشورهای منطقه و خلیج فارس دارن یه جورایی دعوت به خیشتنداری میکنن و یه جورایی هیچ کدوم دلشون نمیخواد گرفتار جنگ بشن یا در این بحران گرفتار بشن، چون به اندازه کافی آمریکا و اسرائیل اونها رو در بحران انداخته. میخوام راجع به این صحبت بکنید که الان روی کرده رهبران کشورهای منطقه به چه شکلی هست و چگونه دارن با اقتدار ایران کنار میان.
ما ظرف حداقل 18 ماه گذشته شاهد تغییر پارادایم های امنیتی در غرب آسیا هستیم. رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگری که داره تلاش میکنه توسعه منافع و توسعه نفوذ خودش رو تثبیت کنه یا به دست بهتره بگیم بیاره، در مشخصا در فضای سوریه پسا اسد، به یک دردسر جدید برای کشورهای منطقه تبدیل شده. ما فارغ از پرونده ایران دارم به موضوع نگاه کنم.
بله.
کشور ترکیه گمان میکرد که توانایی همزیستی با رژیم صهیونیستی را در شام خواهد داشت.
بله.
اما مدل رفتاری و تهاجمی اسرائیلی ها به یک کابوس بزرگ برای ترکیه تبدیل شد.
درست.
در خلال جنگ 12 روزه هم ترکیه، در رسانه های ترکیه ما دیدیم که یک نگرانی ویژه وجود داشت در رابطه با اینکه هدف بعدی ترکیه خواهد بود، کما اینکه امروز هم بنیامین نتانیاهو تلویحا اردوغان رو در که اردوغان در رابطه با کاروان سمون خیلی انتقادات تندی رو هم متوجه نتانیاهو کرد، این کشور رو به نوعی تهدید کرد.
خیلی ممنون. ما چون زمانم نداریم آقای دکتر، انشالله این تحلیلات رو بذاریم برای برنامه‌های بعدی و واقعا خیلی مهم است. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. زنده باشید، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه این قسمت از برنامه تاپای جان برای ایران رسیدیم.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اصلی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اصلی قسطی بخر.
با اصلی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد که ما در زندگی برخورد میکنیم به موانعی که واقعا علتش رو نمیفهمیم که چرا انقدر گره میفته تو زندگیمون، در حالی که به حسب معمولم نگاه میکنیم میبینیم اتفاق خاصی نیست، اما انگار نمیشه. چرا؟ نیتمون که خوبه، مسیرمون هم که کار خوبی داریم انجام میدیم، کار درستی انجام میدیم، چه میدونم میخوایم مثلا برای کسب معاش بریم جلو، اما چرا بعضن اینقدر مشکل برامون پیش میاد؟ بعضی از آیات قرآن به این مسئله اشاره میکنه که چه کسانی دچار سختی ها و مشکلات میشن. بازم عرض میکنم این به این معنا نیست که ما این آیات رو برداریم و همه رو از این دریچه نگاه کنیم و قضاوت کنیم، اما این یکی از وجوه سختی است ممکنه در زندگی ما پیش بیاد. با هم بریم آیات 8 تا 13 سوره مبارکه لیل رو بشنویم، توضیحاتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى.
خداوند در سوره مبارکه لیل در آیه 8 می‌فرماد و اما من بخل و استغنا، و اما اون کسی که بخل می‌ورزه، خساست می‌کنه و خودش رو بی‌نیاز نشون میده و کذب بالحسنا و وعده بهتر رو تکذیب میکنه یا خوبی ها رو تکذیب میکنه، خدا میفرماد این آدم دچار سختی میشه. فسنیسره للعسرا، عسر یعنی سختی. چرا؟ شما نگاه بکنید اون کسی که به دیگران توجه نمیکنه، بخل که همش مربوط به بحث مالی نیست، خود توجه نکردن به دیگران، در نظر نگرفتن مشکلات دیگران، و یا حتی همون حالتی که در ذهن همه ما هست، کمک نکردن به دیگران. خب اگر این آدم در زندگی دچار سختی بشه، آیا دیگران کمکش میکنن یا نه؟ خب معمولش اینه دیگه، دیگران خیلی راغب نیستن به کسی کمک بکنن که این آدم با نگاه به بالا به پایین به تعبیری به دیگران نگاه میکرده، به کسی توجه نمیکرده، کاری برای کسی انجام نمیداده. خب مشکلاتش هم قطعا بیشتر خواهد بود. اگر میخواییم که در حقیقت مشکلاتمون به سادگی و به ساده‌ترین شکل ممکن حل بشه، تلاش بکنیم برای حل مشکلات دیگران، خصاصت به خرج ندیم، بخل نورزیم، حالا این بخل چه مادی باشه، چه توجهی و چه در جایگاه انسانی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.